همراهان گرامی، امیدوارم که روزی پر از فیض و برکت را پشت سر کرده باشه. در این لحظه راهی به سوی نور را خواهید چونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 4 از آیه 23 به بعد. خب آیات قبلی یعنی آیات 21 و 22 پیرامون توحید بود. حالا آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه بعدی یعنی آیه 25 پیرامون معاده. یعنی این چند تا آیه به نظر میرسه با هم دیگه ارتباط داره. سه اصل هر دینی، یعنی تو هر دینی این سه اصل بوده: توحید، نبوت و معاد. و ما میبینیم خیلی زیبا آیات 21 و 22 راجع به توحید صحبت کرد، آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه 25 پیرامون معاد و عاقبت انسان ها. از همین جا ما این نکته رو بگم، حالا ابتدای شروع تفسیرمون هست. بند نظرم این هست که آیات قرآن اتفاقا خیلی با هم دیگه مرتبطه. حالا شاید ما به خاطر اینکه کم روی قرآن کار کردیم هی میگیم این آیات چه ربطی داره، از این بحث یه دفعه میپره یه بحث دیگه، از این آیه به اون آیه، در حالی که اگر با دقت آیات قرآن رو بررسی کنیم متوجه میشیم نه، یک پیوند بسیار دقیقی بین آیات قرآن وجود داره. مثلا همینجا ببینید این چند تا آیه رو شاید اگه کسی بخونه میگه چه ربطی داره، یه دفعه از این بحث پریده روی بحث دیگه، ولی نه، وقتی دقت کنیم میفهمیم ابتدا توحیده، بعد نبوت و بعد معاد و همچنین آیات دیگه. میخوام بگم خود این یک بحث، دوستان میتونن روش تعامل کنن، ارتباط آیات قرآن. حتی انشاءالله در آینده اگر رسیدیم من بیشتر توضیح خواهم داد که من با تجربه یه سری تحقیقاتی که دارم به این نتیجه رسیدم که سوره های قرآن هم با هم دیگه مرتبطه. یعنی چی؟ یعنی این که کدوم سوره کجای قرآن قرار داره این بی دلیل نیست. قرآن رو دوستان یک کتاب دقیقی بدونید واقعا. حالا انشاءالله همینجا من ذیل آیه 23 یه نکاتی خدمتتون خواهم گفت. ولی اگر بررسی کنید ببینید سوره های قرآن هم با توجه به یک نکته و ظرافت خاصی کنار هم دیگه قرار داده شده. ما میبینیم مثلا سوره هایی که کنار همن خیلی با هم دیگه ربط عمیقی دارن، حتی الفاظ مشابهی دارن. مثلا یه همینید چند لفظ مشابه تو دو تا سوره پشت سر هم اومده. حالا انشاءالله در آینده اگه بحث تفسیرمون جلو رفت و رسیدیم به سوره ها خواهیم گفت که چه ارتباط دقیقی بین سوره ها هست. بنابراین آیات قرآن آیات دقیقی است، حتی سوره هاش جایگاه مشخصی به نظر میرسه داره. و اینم همینجا بگیم، حالا این بحث پیش اومد، ادله موجوده که قرآن در زمان خود پیامبر جمع آوری شده و عقلا بیشتر اینو تایید میکنه. ببینید هر کسی، شما هم اهل قلم باشید، خیلی دوست دارید قبل از اینکه از دنیا برید جزواتتون رو، نوشته هاتون رو جمع و جور کنید. بالاخره حالا چجور ممکنه بگیم پیامبر از دنیا رفت و قرآنش تیکه تیکه پاره پاره نزد افراد بود؟ اصلا عقلم میگه که پیغمبر اکرم قرآن رو خودش جمع آوری کرده و در زمان ایشون قرآن به این صورت مثلا شکل گرفته. حتی ما تو آیه‌ای داریم تو سوره قیامت میگه ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی جمع قرآن بر عهده ماست. و بعضی از این استفاده کردن جمع آوری قرآن هم یک امر الهی است. حالا میگن پس زمان خلیفه سوم چه اتفاقی افتاده؟ شاید ایشون قرائت‌ها رو یکی کرده که آخرم نتونست. الان بالاخره قرائت‌های مختلفی داریم همین الانم. میخوام بگم شاید این بوده که قرآن رو به لهجه‌های مختلف می‌خوندن، هر کسی بعد ایشون مثلا اومده و قرائت ها رو یکی کرده یا سعی در اتحادش کرده. ولی اصل جمع‌آوری قرآن که سوره ها کجا باشه، آیات کجا باشه، یه قرائنی میارن. حالا دوستان ما خیلی الان نمیخوایم تو بحث علوم قرآنی وارد بشیم، ولی میتونید رجوع کنید به کتبی که در این زمینه نوشته شده، اونجا تحقیقات مفصلی رو انجام بدید راجع به جمع‌آوری قرآن. ولی حالا کاری به اون مباحث تاریخی هم نداشته باشیم، خود قرآن رو شما اگر شروع کنید با دقت مطالعه کردن متوجه میشید که قرآن کتاب دقیقی است. آیاتش، سوره هاش، هر کدوم نکته ای داره. این حالا یه مطلبی به عنوان حالا کلیگویی کردیم، ما جزئیش رو دوستان حالا خودشون میتونن مطالعه کنن، ما شاید در طول بحث در این موارد بیشتر توضیح بدیم. حالا آیات 23 و 24 پیرامون چی شد؟ پیرامون نبوت و اثبات پیغمبر اکرم. خب ببینید، هر پیامبری که میاد بالاخره، حالا وقتی کسی میخواد بگه من از طرف خدا اومدم، باید یه معجزه‌ای بیاره. به هر حال ببینید، حضرت موسی، حضرت عیسی معجزه داشتن. حالا البته به تناسب زمان و مکان و شرایط معجزه ها متفاوته، یا معجزه حسیه یا معجزه عقلیه. معجزه پیامبر ما قرآنه. وقت توی این آیه 23 به همین اشاره کرده که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی اگه شما شک دارید، حالا خداوند متعال اول سوره بقره گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه، خدا اینو گفته، ولی حالا بندگانش ممکنه شک کنن، شک داشته باشن. وقت میفرماد و این کنتم، اگه شک دارید، و این کنتم فی ریبن، اگه در ریب و شک هستید، از چی؟ مما نزلنا علی عبدنا، از اون چیزی که ما بر بنده خودمون نازل کردیم. ببینید، حضرت رسول رو به عنوان عبد اینجا آورده و جاهای دیگه هم خیلی جاها از پیامبر به عنوان عبد یاد کرده. پیامبر اتفاقا، ما برعکس این که یه عده‌ای میخوان هی پیامبر رو نسبت بهشون غلو کنن، ما باید پیامبر رو بیشتر عبد خدا نشون بدیم. ما ببینید، ما تو تشهد هم میگیم و اشهد و ان محمدن چی؟ عبده و رسوله. عبودیت پیامبر بود که مقام پیامبر رو بالا برد. پس به نظر بنده بالاترین مقام پیامبر عبودیت. ما فکر می‌کنیم یکی اگه هی مثلا بیایم بگیم فلان شخص مثلا هی بالاش ببریم، بگیم این کارو میکنه اون کارو میکنه، بهتره. در حالی که اتفاقا بالاترین صفتی که یکی میتونه داشته باشه اینه که پایین ترین فرد نسبت به خدا باشه، عبودیت داشته باشه. و اینجا این صفت رو برای پیغمبر اکرم به کار برده، میگه اگه از اون چیزی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون تو شک هستین، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل قرآن بیاری. حالا این مثله ممکنه پس بخوره به ما نزلنا، یعنی به خود قرآن، یعنی سوره مثل قرآن بیاری. بعضی هم خواستن این مثله رو بزنن به عبد، یعنی فعتو به صورت من مثله، اینطور معنا کردن، یعنی از مثل چنین بنده ای که امی مکتب نرفته، فعتو به صورت یه سوره بیاری. پس این ضمیر فعتو به صورت من مثله، این مثله یا به قرآن میخوره، یعنی یه سوره ای مثل قرآن بیاری دیگه، راست میگیم، یا به عبد یعنی پیامبر میخوره. فعتو به صورت من مثله طبق این مرجع ضمیر، یعنی از مثل پیامبری که امیه مکتب نرفته. اگه راست میگه، شما همچی کسی رو بیارین که درس نخونده باشه، بهش بگین یه همچی قرآنی بیار، ببینی میتونه بیاره یا نه. بعد میگه خب حالا یه وقت یکی یه چیزی آورد، گفت من آوردم با قرآن مبارزه کردم، خب شاهد میخوایم دیگه. میگه ود او شهدا اکم من دون الله، شاهدادونم بیارین، از خودتونم بیارین، من دون الله باشه، که یکی خدایی نباشه بیان بگین که یه وقت خدا به نفع خودش حکم داده، نه، شاهدم از خودتون بیارین. اینم خب ببینید چقدر مطمئنه که قرآن رو نمیشه مثلش آورد، که میگه شاهد. بالاخره وقتی یکی مثلش آورد، یه شاهد میخواد بیاد، بالاخره یه دو نفر متخصص بیان نظر بدن که حالا این سوره ای که آورده شده مثل قرآن هست یا نه. خب شاهدا کیان؟ میگن از خودتون بیارین، ان کنتم اگه راست میگین از خودتون شاهد بیارید. خب حالا اینجا یه چند تا نکته هست من خدمتتون بگم. این که میگه فعتو به صورت من مثل، جاهای دیگه هم تو قرآن شبیه این تعبیر رو داریم. حتی یه جایی میگه که مثلا اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، یه جا میگه 10 تا، تو سوره هود میگه اگه راست میگید 10 تا سوره بیارید به عشر سورن، اینجا میگه به صورت، حالا من یه دیدگاهی خودم دارم، یه نظر خودمه، با تجربه یه سری تحقیقاتی بهش رسیدم، نمیخوام بگم حتما درسته. معمولا گفته شده که یک سوره هم معجزه است و فکر میکنن از این آیه، این آیه همینو میخواد بگه، یعنی یه سوره بیاریم و در مقابل یه سوره قرآن. ولی من تصورم اینه که نه، قرآن یک مجموعه است، مجموعهش معجزه است. بیشتر من برداشتم اینه. یعنی چی؟ یعنی اینطور که ما بخوایم معجزه تک سوره رو ثابت کنیم، حالا حداقل برای بسیاری از افراد خیلی مشکله که یکی بیاد بگه آقا مثلا چرا سوره اذا جاء نصر الله والفتح، مثلا این تک سوره، این دو خط، این چرا معجزه است؟ این مقداری مشکله، به خصوص برای عموم افراد. ولی اگه بگیم مجموع این کتاب معجزه است، و آیه هم دقت کنید میگه فأتوا بسورة من مثله، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن، نمیگه یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن که یکی بگه خب پس به یه سوره هم میشه چکا کرد، میشه تحدی کرد. نه، آیه نمیگه فأتوا بسورة، یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن، یعنی یه متنی بیار، حالا یه سوره باشه، 10 تا سوره باشه، 2 جلد باشه، یه چیزی بیار که کار این قرآن رو بکنه. من بیشتر تصورم اینه، یعنی اجازه یک تک سوره فکر کنم این آیه در مقام بیان این نیست حداقل. نه، بیشتر بحث سر مبارزه با قرآنه. یعنی اگه راست میگید یه کتابی بیارین، حالا 2 خط باشه، 10 خط باشه، 2 جلد باشه، 10 جلد باشه، شما بیار یه چیزی که کار قرآن رو بکنه. بیشتر من تصورم اینه. اینم یه نکته. و اما حالا یه بحثی هست و اون این که حالا یکی میگه ما از کجا بفهمیم قرآن معجزه است؟ ما فارسی زبانیم، حالا ما فارسی بازم به عربی نزدیکه، یه چینی زبان از کجا بفهمه؟ یه انگلیسی زبان؟ اصلا چیه قرآن معجزه است؟ امروز این سوالا رو مطرح میکنن. کی گفته این کتابو نمیشه مثل شو؟ حالا امروز روی تو اینترنت هم بگردین یه چیزایی پیدا میشه آوردن، ما میگیم اونا مثل قرآنه، شاهد هم میاریم، مثلا قرآن میگه بعد او شهدا اکم من دون الله. وقت این بحث بحث خیلی مفصلیه و من اتفاقا خیلی دوست دارم این بحث رو که دوستان حتما راجبش کار کنن. ببینید، اعتقادات ما نباید از پدر و مادرمون باشه. مثلا از پدر و مادر گرفتیم که قرآن معجزه است، نمیشه مثلش آورد، از پدر و مادر گرفتیم که باید مسلمون باشیم. نه، این اشتباهه. باید بریم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم تا به این نتیجه برسیم که قرآن واقعا معجزه است و واقعا نمیشه مثلش آورد. حالا این رو دوستان انشالله خیلی بحثش مفصله و تو همین کانال قرآن پژوهی ما اگر شما اعجاز قرآن رو جستجو کنید، ما هم سخنرانی هایی در این زمینه داریم که تو همین کانال هست، جستجوشو بزنید. هم یه جزوه‌ای در این زمینه نوشتیم که حالا من انشالله بعد از این فایل صوتی رو کانالم قرار میدم، اونو مطالعه کنید. قرآن از لحاظهای مختلف معجزه است. اعجاز بیانی مثلا داره، یعنی واقعا متن خاصه، با بقیه متون فرق داره. اعجاز علمی داره، یعنی نکات علمی تو قرآن هست که بشر امروز تازه بهش رسیده. اعجاز ریاضی ظاهرن داره، یعنی حالا همین بحثی که گفتیم قرآن کتاب دقیقیه و اول بحث، یعنی یه سری حساب کتابای ریاضی دقیق تو قرآن وجود داره و من خودم نشستم شمردم یه سری این موارد رو و تو این جزوه‌ای که بعد از این فایل صوتی انشالله قرار میدم اونجا همه اینها رو نوشتم. و اعجازهای دیگه، یعنی قرآن مجموعه خصوصیاتی داره که این مجموعه تو هیچ متن دیگه‌ای پیدا نمیشه. وقت راز اعجاز قرآن اینه. وقت بعد این نیاز به تحقیق داره، شاید باید دوستان وقت بذارن در این زمینه. من خودم شاید چند سال راجع به اعجاز قرآن وقت گذاشتم که تونستم حالا به یه نتایج برسم که مثلا، البته من چون تخصصی کار میکردم و الا دوستان اگه بخوان خیلی کلیتش رو فرا بگیرن اینقدر هم کار نداره، ولی میشه اگه تخصصی بخواین کار کنید وقت بذارید، مطالعه کنید کتابای مختلفی که در این زمینه نوشته شده، چه در رد چه در تایید. حتی در ردش هم نوشته شده دیگه، کتابایی در رد قرآن که این کتاب عادیه، معجزه نیست. من پیشنهادم اینه که وقت بذارین دوستان. ما متاسفانه راجع به مباحث اعتقادیمون کم وقت میذاریم، به خصوص تو این زمان که این همه شبهه و سوال هست، موجب میشه یه عده اعتقاداتشون سست بشه، همچنان که داریم میبینیم اعتقادات سسته بعضا. و
بنابراین این دلیلش یکیش اینه که کار نکردیم. اینقدر که برای چیزای دیگه وقت میذاریم، یا برای یه چیز دنیایی یه سال دو سال وقت خودمونو میذاریم، ولی به تحقیق راجب دین که میرسه میگن نه ما وقت نداریم. متوجه شدیم؟ تحقیق راجب دین میصرفه. من یه خاطره براتون بگم. رفته بودم نمایشگاه گردشگری تو اصفهان، بعد یه خانواده‌ای با یه ماشین مجهزی که تو اون ماشین مثلا از این ماشین بزرگا که حموم و دستشویی و همه چی داشت، گفتن 400 روز دور ایران رو خلاصه دارن میگردن که 300 روزش گذشته. یعنی خانواده‌ای گردشگر بودن. بعد من پرسیدم بچه هاشون پا مدرسه نمیرن؟ مثلا گفت نه، یه سال از آموزش پرورش اجازه گرفتن. حالا من میخوام بگم برای گردشگری میارزه آدم یه سال بچه هاشو از مدرسه عقب بندازه، ولی برای تحقیق ما هر موقع راجع به دین و اینا میشه که میگیم آقا مطالعه کنید، هی میگن درس داریم، نمیدونم کار داریم. خب بعد به خاطر همین دین داریمون درست نیست. باید برای دین وقت گذاشت، مطالعه کرد، دوستان وقت بذارن، شروع کنن یه دور اعتقاداتشون رو چک کنن. همین بحث اعجاز قرآن امروزه هی مطرح میکنن، قرآن مال عرباست، قرآن فایده نداره، به درد ما نمیخوره، قدیمی شده. باید کار کنیم، ما به عنوان یک مسلمان باید وقت بذاریم، مطالعه کنیم. حالا یک جزوه‌ای هست بعد از این فایل صوتی انشالله بنده رو کانال قرار میدم، به نام آموزش نوین عقایده. این نوشته خود بنده هست که یه دور مباحث اعتقادی رو از خداشناسی حالا آوردیم. حالا اینجا بحثمون بحث نبوته، ولی دوستان بخونن آشنایی با ادیان، بعد اثبات این که قرآن معجزه است. حالا این محل بحث ماست که نخواهیم دوباره هی ما تکرار کنیم تو فایل صوتمون، نه دیگه، ما شما رو رجوع میدیم به اون جزوه و به فایل های صوتی که رو همین کانالمون هست. بنده حدود 10-15 جلسه اگه اشتباه نکنم راجع به اعجاز قرآن تو همین کانال فایل گذاشتم، صحبت کردم، و کلا کلمه اعجاز قرآن رو اگه جستجو کنید میاد برادون انواع فایل ها تو کانال قرآن پژوهی که بحث اعجاز قرآنه. پس ما این بحث رو دیگه الان ادامه نمیدیم، یعنی از جلسه بعدی آیات بعدی رو از سوره بقره پیش میریم، اینو دیگه به عهده خود دوستان میذاریم، چون هم فایلاش رو کانال هست، هم خدمتتون عرض بکنم که متنم براتون میذارم ان شاء الله، این دیگه بر عهده خودتون. ولی بازم توصیه میکنم حتما کار کنید. اعجاز قرآن یه بحث مبناییه، اصلا مسلمونی ما متوقفه بر این بحثه، چون معجزه میخواد دیگه، یه پیامبری که میاد باید معجزه بیاره. بنابراین این بحث یه بحث بسیار مبنایی است که انشاءالله دوستان حتما روش وقت بذارن، کار کنن.
دوستانی شنونده، ادب دوستانی عزیز، هم اکنون شنونده تکراری ادبستان باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم و ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه این موضوع می‌پردازیم. امید است از مطلب‌های اینچنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
See the same headlines, crimes committed in the name of the divine, and tortures, followers, to respect the old. So would he allow the murder of an innocent child? Oh no.
در تمهیدیه منظومه های ادب پارسی رسم بود ابتدا حمد و ستایش خداوند متعال می آمد و بلا فاصله نعت و ستایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن بسته به اعتقاد شاعران گاه ذکر ائمه اطهار علیه السلام و گاه ستایش خلفا مطرح می شد که از فردوسی تا جامی و حتی در روزگار ما نیز این سنت جاری و ساری است، چنانی که نظامی گنجوی این گونه آغاز می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، پیش بقای همه پایندگان. مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست. پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران. اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات. اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. کشمکش هر چه در او زندگی است، پیش خداوندی او بندگی است. هر چه جز او هست بقاییش نیست، اوست مقدس که فناییش نیست. نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. ناف شب از مشک فروشان اوست، ماه نو از حلقه به گوشان اوست. سدر نشینان سوی او پر زدند، عرش روان نیز همین در زدند. گر سر چرخ است پر از طوق اوست، بر دل خاک است پر از شوق اوست. دل که ز جان نسبت پاکی کند، بر در او دعوی خاکی کند. خاک نظامی که به تأیید اوست، مزرعه دانه توحید اوست.
یارانی همراه، همطور که آگاهی دارید در چند برنامه پیشین از صحبت‌های دکتر الهی قمشه‌ای دانشمند برجسته در مورد انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات پارسی مطلب‌های را شنیدیم. اینک بخش دیگری از صحبت‌های ایشان آماده پخش است.
میتونه جبریل عقل قدسی اگر شد مریض عشق، بازم از اشعار مرحوم ابوی سیادی بکنیم از اون بزرگوار که در بشنوی ز پرده دل های هوی ما، آید صدای عشق ز هر تار موی ما. ما می به یاد روی تو نوشیم از آن رواست، چرخر به دوش خم کشد انجم سبوی ما. چون ما به عشق تو میخوریم، برابر این تمام چرخ یه خم گذاشته سرش که شراب ما رو بکشه. چرخر به دوش خم کشد انجام سبوی ما. جبریل عقل قدسی اگر شد مریض عشق، یابد شفاز قطره آب وضوی ما. جبریل اگر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. اما اصل رسیدن به مقام نبوت برمیگرده باز به همون عشق. حضرت موسی به سبب عشق به مقام پیغمبری رسید. انشاءالله اوصاف او رو بنویسیم. من پیشنهاد میکنم که بنویسیم بزنیم به دیوار که این اوصافش اینا بوده. و هر روز صبح که نماز میخونیم و سلام میفرستیم بر او، شرممون بیاد که مبادا صفتی غیر از این صفاتش بود. جوان مردی که از پیش از بعثت پیغمبر شهرت داشت به جوان مردی و به امانت و به درستی، تا صفت خلق خوش که گفت مولانا که من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. اینقدر این خلق نکو مهمه که در کنار مثلا رب العرش العظیم، یکی از چیزایی که عظیمه خلق پیغمبر، و این نکل علا خلق عظیم، خلقمون عظیم بشه، محبت در دلمون پیدا بشه، خدمت. ببینید اون بزرگوار با اون مقام، از مقام مشاهده گفتن برو مجاهده، برو بعد با ابولهب و اینا سرکله بزن. بوچر مجاهده رو به جان خرید، آمد در وسط میدان این عالم و کمر همت بس، گفت من غلام شما. سرور عالمیان بود، گفت من غلام، من خادم شما. چرا؟ برای اینکه اومدم به شما خدمت بکنم دیگه، بعدم خدمت بکنم. وقت ما چقدر مقام داریم که یه همچی خدمتگذاری برامون فرستادن. ما اصلا از اون روزی که خشم کردن و گفتن قل نه به تو منها جمعیان، معلوم بود که با ما چیز نیستن، ما رو دوست داشتن. برای اینکه بلا فاصله، چون آدم که دعوا میکنه لاقل یه چند روز بعد ویرا میگه تا بعد یواشه باش ملایم بشه، همون جا که گفتش که قل نه به تو منها جمعیان، بلا فاصله گفت اما یعتین نکن من نیهودن، ولی خب اگه کسی اومد من میفرستم این نفر من نیهودن فمن تبع هدایه هلاک بکن علیه بلا بیاسن، نگران نباشه من یه نفر میفرستم. اونو فرستاد، چقدر ما خاطرمون عزیز بوده، گناه کرده، ناپرمانی کرده، با وجود این میگه که من برات یکی از عزیزترین محبوب خودم رو، عزیز خودم رو، سرور عالمیان رو و تتمه دور زمان رو و صفت آدمیان رو میفرستم که برای تو حرف بزنه، برای تو صحبت بکنه که دلت امن بشه تو این عالم غریب که تو اینجایی نیستی، که اهل اینجا نیستی، یه نفر بیاد از عالم بالا برات صحبت بکنه. چقدر لطف کردن به ما که این رسول رو فرستادن. برابر این چقدر ما سستی باید بکنیم و اهمال، و چقدر مسئولیم در برابر این همه لطفی که درباره ما شده که ولتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعمتایی که دادن میپرسن. به جمال دادم، زبان خوب دادم، شعر، طبع شعر دادم. طبع شعر تو صرف کی کردی؟ شعر در بس به ابولهب گفتی. صنایع میگه که حیف باشد بی محمد طبع حسان داشتن. تو اگه طبع حسان بتودن صرف او بکن، صرف هر کسی نکن، صرف او بکنیم، موسیقیمون رو صرف او بکنیم، اون انسان کامل رو بذاریم جلومون و پاک و شفاف و با عشق و با محبت، اون وقت ببینید که جامعه ما مثل چراغ خواهد درخشید. و کنتم شهدا علی الناس، آنچنان که رسول شهید بر ما و اسوه و نموداری است که ما بتونیم ازش تبعیت بکنیم و تأثیر بکنیم، انشالله ما بگن که بیان تر ایران ببینن که ما چطور راه میریم، راه رفتنمون زیبا باشه. پیغمبر خیلی جمیل راه میرفته، هم ظاهرش آراسته نگه میداشته، هم باطنش آراسته بوده، هرچود که هم گفت صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. اون وقت حیف نیست که ما با داشتن چنین سیدی پیش رو، به قول نظامی که دارد چنین سیدی پیش رو، سعدی میگه البته، نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. ما داشتن با چنین سروری، با چنین کتابی که مدل زیبایی ما، باید همه چیزمون زیباتر از همه جای دنیا باشه. میتونیم، ما باهوشیم، ما ذوق داریم، استعداد داریم، همه چیزایی که لازم هست داریم. همت باید بکنیم، همت بکنیم جامعهمون رو از فردا صبح هر کدومون میایم بگیم که من میخوام مدلی باشم که همه بگن حظ بکنن، بگن زهی پیامبری که همچه امتی ده. البته الان هم هستن، ما این که میگیم از باب این است که هممون تشویق بشیم که به مراتب بالاتری از کمال برسیم. هرچی هنوزم خیر و برکت در جامعه ما هست یا در جامعه بشری هست، مدیون اون کسانی است که این کمر خدمت هستن. یعنی هنوزم در اروپا هم اگر کسی خدمت میکنه، اگر کسی سخن از عشق میگه، اگر مردم به درد دل همدیگه میرسن، به خاطر سخن عیسی و به خاطر سخن موسی و سخن این انبیای عظام است. برای این انشالله که ما با داشتن اون نخبه همه انبیا و اون کسی که مهر شد این نامه به عنوان تو، ما بتونیم که سربلند باشیم در برابر جوامع بشری که بگن آقا تو، ما مسیحی هستیم، تو مسلمانی، تو امتیازت چیه بر ما؟ امتیازت چیه؟ میگم که بله من این امتیازات دارم. جوانمردی خوشامد را ادب کرد، نگاهش نظرگاهش دیگر جایی طلب. نگاهشو برگرد. ما اگر که نگاهمون موجب آزار کسی نشه، کلاممون موجب آزار کسی نشه، حتی دیدارمون، ما وقتی که بیمارو میبینه باید خوشش بیاد از قیافمون، از راه رفتن میگه این چه حرف منحوسی منقوطی اومده جلوی ما. معماریمون هم همینطور باشه، هر چقدر که کتابمون، سخنمون، خانه هامون، من پیشنهاد میکنم یا حالا ضمن همه وزارتخونه هایی که هست، من اینو بازم گفتم، وزارت زیبایی، که ما اون جمال محمدی اللهم صل این رو مدل قرار بدیم، مدل قرار بدیم. نخواستین قرآن رو، قرآن یه جلوه از جمال حضرت محمده، اون قرآن رو مدل قرار بدیم برای زیبایی. اولا بشناسید این کتاب رو، بخونید اینا رو، زوارش رو برین عربیات بگیرین، عربیات بگیرین، مستقیما از طریق زبان عربی به جمال این کتاب آشنا بشین. اون وقت اینو مدل قرار بدین، اینجوری راه برین، اینجوری حرف بزنین، نقاشی بکنید، موسیقی بزنید، هزار برکت از این به شما میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده ساخت شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
همراهانی کانالی تاجیکی، در این لحظه شما را به شنیدن برنامه سیاسی دعوت میکنیم.
مجدوک خبری.
با نام و یاد خدا، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رئیس جمهور ترکیه گفت اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را با عنوان سلاح مرگبار به ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنان در استانبول گفت ترکیه آماده است نه تنها دستش بلکه تمام وجودش را زیر بار بگذارد تا هرچی سریع‌تر غزه با پا خیزد. او تأکید کرد اسرائیل هم سلاح هسته‌ای دارد، هم قوی ترین بمب ها را در اختیار دارد و هر موقعی که بخواهد غزه را بمب باران می کند. این رژیم چگونه می تواند معصوم باشد؟ اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را با عنوان سلاح مرگبار به ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. او گفت در برابر دستگاه تبلیغاتی دروغ پراکن اسرائیل 270 روزنامه‌نگاری که با به خطر انداختن جان خود تلاش می‌کردند واقعیت‌های میدانی را به جهان منتقل کنند ترور شده اند. اردوغان خاطر نشان کرد تقریبا هر ساختمان در غزه باقی نمانده است. مدارس، کلیساها، مساجد، بیمارستانها بمب‌باران شده اند. آنها چی میگویند؟ اسرائیل بی‌گناه است؟ چطور ممکن است بی‌گناه باشد؟ رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد سازمان‌های بین‌المللی مسئول برقراری صلح و ثبات جهانی هیچ اقدامی و منظور توقف قتل عام‌ها، نسل‌کشی‌ها و نجات جان کودکان انجام ندادند. اردوغان با اشاره به اینکه حماس در پایبندی به توافق دقت و حساسیت نشان می‌دهد، گفت اسرائیل به دنبال بهانه است تا توافق را نقض کرده و بار دیگر کشتارهای خود را از سر بگیرد. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نیز در امر خبررسانی درباره غزه مردود شدند. در همین حال گفته می شود تنش در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی با دریای اژه و مدیترانه شرقی کشیده شد. وزیر خارجه ترکیه می گوید تحرکات رژیم صهیونیستی در بخش یونانی نشین جزیره قبرس غیر عادی است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از آنکارا با هم می شنویم.
تحرکات نظامی در بخش یونانی نشین جزیره قبرس با بازیگردانی رژیم صهیونیستی.
اسرائیل bölgede kendine çıkış kapısı olarak gördüğü Güney Kıbrıs'a silah yığıyor.
موضوعی که این روزها در رسانه‌های ترکیه به آن بسیار پرداخته می‌شود.
اسرائیل سلاح و تجهیزات جنگی بسیاری منتقل کرده و تحرکات نظامی که در آنجا شکل گرفته غیر معمول است. رژیم در آنجا پایگاه هوایی دارد و فراموش نکنیم بسیاری از هواپیماهایی که غزه را بمباران کردند از قسمت جنوبی قبرس به پرواز در آمده بودند.
غزه saldırılarının çok büyük bir bölümü buradan kalkan uçaklar tarafından yapıldı.
سوال این است که آیا ترکیه تبدیل به هدفی جدید برای رژیم صهیونیستی شده است؟
bu silahların Kıbrıs'ta konuşulan
محل استقرار تجهیزات نظامی در قسمت جنوبی جزیره قبرس از مرسین 100 کیلومتر فاصله دارد و از قونیه حدود 150 کیلومتر. شهرهایی که پایگاه‌های هوایی ترکیه قرار دارند و به این ترتیب شرایط برای رهگیری هواپیماهای ترکیه فراهم می‌شود.
اسرائیل دست سلاح آلیو.
این واکنش وزیر خارجه ترکیه است به تحرکات اخیر در بخش جنوبی جزیره قبرس.
بیز بونو گوریوروش، بونون اماره‌لری وار.
تحرکات در قبرس را می‌بینیم. اینکه تسلیحات اسرائیل به آنجا سرازیر شده، امیدواریم دست به کار اشتباهی نزنند. ما این موضوع را با مجامع بین‌المللی در میان گذاشتیم. جلوی این تحرکات باید گرفته شود. طرفدار درگیری نیستیم، اما خودمان را برای هر احتمالی آماده می‌کنیم.
صحبت‌های اخیر وزیر خارجه یا رژیم صهیونیستی حالا گمانه‌زنی‌ها را بیشتر کرده است.
ترکیه رویکرد مثبتی به اسرائیل ندارد و این موضوع را
هم از طریق اظهارات و هم از طریق تحریم‌های دیپلماتیک نشان داده.
ترکیه کارچه؟
افکار عمومی در ترکیه نیز حول محور آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید شکل گرفته.
دیلین گرنگی به چاتشما olduğunda
با یک ساختار تروریستی به نام اسرائیل مواجهیم. هیچ چیز از آنها بعید نیست. باید آمادگی هر اقدامی را داشته باشیم.
حالا باید دید با افزایش تنش‌ها در مدیترانه شرقی و اژه رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی جدید خواهد بود. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
این هم در حال است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور رسمی به واشنگتن اطلاع داده است که تل اویو به هیچ وجه حضور ترکیه در بارکه غزه را نخواهد پذیرفت و گزارش پارس داده سایت صهیونیستی نیوزوان در خبر اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 22 اکتبر هنگام سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی بابای گفت که حضور ترکیه در بارکه غزه برای اسرائیل یک خطر قرمز محسوب می شود و تاکید کرده که اسرائیل اجازه حضور ترکیه در غزه را به عنوان بخش از دولت جایگزین که قرار است در بارکه غزه تشکیل شود نخواهد داد. از دیدگاه تل اویو ترکیه که از برجسته‌ترین حامیان حماس محسوب می شود و بارها علاقه خود را برای پیوستن به یک شبکه بین المللی نجات و امداد در بارکه غزه ابراز کرده است. با این حال رژیم صهیونیستی این خواسته را به عنوان تهدیده برای ثبات دولت آینده در غزه به ویژه با توجه به اظهارات تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره این رژیم می داند. تذکر این نکته لازم است که با وجود موضع‌گیری های شدید مقامات ارشد ترکیه از جمله اردوغان علیه رژیم صهیونیستی و حتی بروز جنگ لفظی بین اردوغان و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اما اخبار و گزارش ها حاکی از ادامه روابط تجاری و اقتصادی بین آنکارا و تل اویو است. از جمله روزنامه صهیونیستی معرف ارقام منتشر کرده که نشان می دهد صادرات کالا از ترکیه به فلسطین اشغالی در 6 ماه اول سال 2025 به حدود 500 میلیارد دلار رسیده است. این رسانه از آن کرده که این کالاها از مسیرهای جایگزین به ویژه از طریق یونان و مقصد اسرائیل ارسال می شوند. در عین حال مخالفت رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه در بارکه غزه به ویژه در قالب نیروهای ناظر بر آتش بس یا مشارکت در دولت غیر نظامی پس از جنگ از چندین عامل سیاسی و امنیتی نشأت می‌گیرد. یکم، به اعتمادی تاریخی و تنش‌های دیپلماتی. روابط ترکیه و اسرائیل طی دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. از زمانی حادثه کشتی ماوی مرمره در سال 2010 که منجر به کشته شدن فعالان ترک توسط نظامیان صهیونیست شد، روابط آنکارا و تل اویو دچار تنش شد. هرچند در برخی مقاطع تلاش‌های برای عادی‌سازی روابط صورت گرفت، اما به اعتمادی عمیق همچنان پا بر جاست. اسرائیل ترکیه را به دلیل حمایت از گروه‌های چون حماس و نزدیکی به جریان اخوان المسلمین بازیگر غیر قابل اعتماد در تحولات فلسطین می‌داند. دوم، نگرانی از نفوذ ترکیه در ساختار سیاسی غزه. ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است نقش فعال در تحولات فلسطین ایفا کند، از جمله حمایت مالی و سیاسی از نهادهای فلسطینی و ارائه کمک‌های بشردوستانه. این روی کرد با هدف افزایش نفوذ منطقه‌ای آنکارا و رقابت با بازیگران سنتی مانند مصر و عربستان سعودی صورت گرفته است. اسرائیل نگران است که حضور ترکیه در غزه با تقویت جناح‌های اسلامگرا و تضعیف روند خلع اصلاح حماس منجر شود. سیوم تضاد با طرح‌های آمریکا و اسرائیل برای آینده غزه. در چارچوب طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه، قرار است نیروی چند ملیتی متشکل از کشورهای مورد تایید واشنگتن و تل اویو مسئولیت نظارت بر آتش بس و بازسازی را بر عهده گیرد. هرچند ترکیه خود را یکی از ضامنان توافق 20 بندی ترامپ می‌داند، اما اسرائیل به طور رسمی اعلان کرده که حضور ترکیه در این نیرو را خط قرمز می‌داند و به طرف آمریکایی هشدار داده است که چنین اقدامی با مخالفت شدید تل اویو روبرو خواهد شد. پنجم، نگرانی های امنیتی و اطلاعاتی. رژیم صهیونیستی نگران است که حضور نیروهای ترکیه در غزه به ویژه در قالب ماموریت های امنیتی یا امدادی زمینه‌ساز انتقال اطلاعات حساس و گروه های مقاومت فلسطینی شود. نزدیکی ترکیه و برخی از این گروه ها و سابقه حمایت سیاسی از آنها این نگرانی را تشدید کرده است. همچنین این رژیم ترجیح می‌دهد ترکیب نیروهای ناظر بر آتش بس تحت کنترل کشورهای باشد که با تل اویو روابط امنیتی مستحکم‌تری دارند. پنجم، رقابت ژئوپلیتیکی در غرب آسیا. حضور ترکیه در غزه بخشی از رقابت گسترده‌تر آنکارا با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات در غرب آسیا است. رژیم صهیونیستی تمایل ندارد ترکیه در معادلات پسا جنگ غزه نقش تعیین کننده داشته باشد، زیرا این امر می تواند توازن قدرت منطقه را به نفع آنکارا تغییر دهد و نفوذ این رژیم را در تحولات فلسطین کاهش دهد. در مجموع مخالفت رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه در غزه نه تنها ناشی از اختلافات دو جانبه، بلکه بازتاب از رقابت‌های منطقه‌ای، نگرانی‌های امنیتی و تلاش برای کنترل آینده سیاسی باریکه غزه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان، اگر در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید.
رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو خواهید شنید.
جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کن مکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از پادشاهان عجم پزشکی ماهر را به خدمت پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرستاد. سالی در سرزمین عرب بود و هیچ کس تجربه‌ای نزد او نیاورد و از او درمانی نخواست. به پیش پیامبر رفت و شکایت کرد که مرا برای درمان دوستانت فرستادند، اما در این مدت کسی به من توجه نکرد و کاری که باید برای من انجام شود به جای نیاوردند. پیامبر صلوات الله علیه فرمود این گروه راه و روشی دارند که تا زمانی که احساس گرسنگی نکنند غذا نمی خورند و زمانی که کمی اشتها دارند از خوردن دست می کشند. حکیم گفت این دلیل سلامتیشان است. زمین بوسید و رفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد با. یکی از وزرا به دیدن زنون مصری رفت و از او خواست که همت و اراده‌اش را در خدمت سلطان تقویت کند، زیرا او دائما در تلاش برای خدمت به سلطان است و به خوبی او امید دارد و از عذابش می‌ترسد.